درس 187 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله 25: لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل ودیه. بحث در این است که اگر کسی قتل عمدی انجام داده که قصاص به عهدش هست، دادگاهی تشکیل شده محکومش کردن به قصاص، قبل از این که قصاص انجام بگیرد این بمیرد، به هر وسیله‌ای، حالا یا تصادف میکند یا مرگ طبیعی است، یا یکی او رو میکشه، دعواش میشه، نزاعی میشد، او رو میکشن، بالاخره یک قصاص به عهده اوست. قبل از اینکه استیفا بشه او از بین میره، تلف میشه، هلاک میشه، به یه نحوه کن. آیا اینجا خب شکی نیست که قصاص دیگه نمیشه کرد؟ موضوع منتفی شد. موضوع قصاص خود این شخص بود که مرد. پس قصاص شبهه‌ای نیست که ساقط میشه، موضوعش منتفی میشه. بحث در اینه که آیا در یه همچه جایی به جای قصاص میتونن از مالش دیه بردارن؟ ولی یه دم بگه من آماده بودم او رو قصاص بکنم، حالا که مرد، تلف شد، از بین رفت، قصاص ساقط شد، به جاش دیه میخوام. آیا غیر قصاص وظیفه دیه که از مال او بردارند به ولی دم بدن یه همچه وظیفه هست یا نیست؟ در مسئله دو قول هست. یک قول، قول به سقوط دیه است. همینجور که قصاص ساقط میشه دیه هم ساقط میشه، و این قول رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مبسوط فرموده. حتی فرموده است که انه الذی یقتضیه مذهبنا. این کشف از اجماع میکنه. این که بگیم سقوط پیدا میکند دیه، انه الذی یقتضیه مذهبنا، مذهب ما اقتضای این رو دارد. تقریبا ظهور در این دارد که مسئله اجماعی است. حالا غیر مرحوم شیخ در مبسوط، جمع دیگه از بزرگان هم این قول رو بهش فتوا دادن. خب دلیل اینها چیه؟ حالا یه قولم هست که دیه ساقط نیست، باید دیه بدن، اونو بعد میگه. پس الان قول اون کسانی که میگن علاوه بر این که قصاص ساقط است، دیه هم ساقط است. خب دلیل این که دیه ساقط است همون مسئله است که قبلا مکرر گفتیم، که در قتل عمد اونی که ثابت است قصاص است، که جعلنا لولیهی سلطانا سامر. و مراد از سلطان یعنی اختیار قصاص، حق قصاص به ولی دم داده شده است. پس اونی که ثابت به وسیله قتل عمد قصاص است، علل مشهور. بله بعضی گفتن تخییر، بعضی گفتن مخیر است. عرض کنم که اونی که ثابت می شد تخییر ولی دم بین قصاص و یا دیه. وقتی قتلی واقع شد ولی دم مختاره، میخواد بیاد قصاص کنه، میخواد دیه بگیرد. ولی این قول غیر مشهوره. اون قولی که قبلا مشهوره و گفت انتخاب کردیم اختیار کردیم این است که وظیفه در قتل عمد تنها قصاص است. حالا بحث میکنم، عرض کنم که اونی که وظیفه هست قصاص نه تخییر. بنابراین اگر وظیفه قصاص شد ولی یه دم حق داره بگه من میخوام قصاص کنم، بله، اگر چنانچه حاضر شد به مصالحه، توجه فرمودین، حتی اگر جانی میگه من حاضرم عرض کنم که دیه بدم اما این قبول نمیکنه، میگه من قصاص میخوام حقش، توجه فرمودین، بنابراین اگر چنانچه این شخص جانی تلف شد، اونی که وظیفه ولی دم است استیفای قصاص، اون موضوعش منتفی شد. بریم سر دیه. دیه گفتیم تصالح میخواد، تصالح نشده، با مرگ این شخص که هلکه ماته کسی او رو کش به هر کیفیتی از بین رفت، اموالش به ورثش منتقل میشه. الان این اموال مال ورثه است، به چه دلیل ما بیام از مال ورثه دیه برداریم؟ تصالح که اگه تصالح شده بود مدیون میشد، مرد از مالش برمیداریم، اما تصالح نشده. بنابراین دلیل روشنی است، در جایی که قاتل عمد بمیرد تلف بشه نه قصاص ثابت هست نه دیه. قصاص ثابت نیست، موضوع منتفی شد. دیه ثابت نیست، تصالح نشده، مال با مرگش منتقل شد به ورثه، نمیشه از حق کسی دیه کسی رو برداریم بدیم. این دلیل مسئله بر این که بگیم دیه هم ساقط است. مرحوم امام فرماد لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل ودیه، دیه هم ساقط میشه. عبارات خیلی از فقها همینه که دیه هم ساقط میشه. در مقابل جمعی از بزرگان گفتن نه دیه ثابته. مسلم اگر دینی به گردنش بشه باید بردارن، اما اینجا دین نشده. اگر تصالح کرده بود دین میشد، اما تصالح نشده. ولی یه دم میخواد حالا تشفی پیدا کند، اون مرد موضوعش از بین. حالا میگیم دیه میتوند بگیره به جای مرگ، میگیم دیه هم نمیتوند بگیره. به جهت دیه شرطش این است که با اون طرف مصالحه کنن، ترازی، طرفین راضی بشن به دیه، این نشده، پس ذمه‌ش هم مدیون به دین نیست. اون آقا فقط حق القصاص دارد اگر میتوند بیاد بگیره. نه دیگه، حق میموند، حق القصاص، اما موضوعش منتفی شد. همین دیگه، موضوع منتفی شد، تصالح به دیم که نکرده پس دیم نمیتوند بگیرد. این دلیل این مطلب. در مقابل جمعی گفتن که نه دیه ثابت است، از جمله مرحوم شیخ در کتاب نهایه در مقصود اونجور فرمود دیه ساقطه، اما در نهایه فرموده دیه ثابت است. مرحوم شهید در مسالک میگه ذهب الاکثر و من هم الشیخ فی النهایه، میگه اکثر قائل به این قوله. ابن زهره ادعای اجماع کرده، ولی گفتیم این در مقابل اون قوله، اون شیخ فرمود الذی یقتضیه مذهبنا، ظهور در اجماع دارد در این که دیه ساقطه. جمعی هم گفتن نه دیه ثابت است. اینا سه تا دلیل میار که دیه ثابت است. یکی تمسک میکنن به همون آیه فقط جعلنا لولیهی سلطان، میگن سلطان این اطلاق دارد، کسی که کشته شد ولیش سلطان دارد، اختیار دارد. خب اختیار معنیش است که بالاخره استیفا کند، اگر هستش قصاص میکند، اگر نیست بگیم حق نداری سلطانش از بین برد. بالاخره اون زی حقه. چجور میگیم سلطانت از بین رفت؟ درسته اون قاتل مرد، اما بالاخره مال دارد. نمیتونیم سلطان ولی رو از بین ببریم بگیم مختص قصاص است. او سلطان دارد، سلطانش هم اختیارش هم تامه مطلقه. پس به این دلیل بگیم سلطنت او اقتضا میکند حالا که اون طرف مرد دیه بگیرد. این یه استدلال تمسک به آیه، ولی این درست نیست. جوابش این است که ولو سلطان قید بش نخورده ولی ظهور در قصاص دارد. جعلنا لولیه سلطانا، یه قرینم پشت سرش اومده، فرماد ما اختیار را دادیم به ولی دم که قصاص بکند. فلا یسرف فی القتل، اما نباید اسراف در قتل بکنه، بیش از یکی نکشه. یه نفر رو کشته شده، در مقابل یه نفر بکشد. فلا یسرف فی القتل، اینم قرینه میشه بر این که فرمود جعلنا لولیهی سلطانن، یعنی اختیار بهش دادیم در قتل که بکشد، قصاص کند، نه قصاص یا دیه. پس هم ظهور سلطان که من قتل مظلومن جعلنا لولیهی سلطانا، یعنی برد قصاص بگیرد. قرینش هم این است که فلا یسرف فی القتل. پس از آیه ما دیگه نمیتونیم بفهمیم، ظهور در قصاص دارد. پس اگر چنانچه حقی که با این آیه ثابت شد برای ولی دم قصاص است، موضوع قصاص از بین رفت. وقتی موضوع منتفی شد دیگه قصاص هم از بین میره. این دلیل اولشون که تمام نیست. دلیل دومشون میگن اون روایت مشهور که لا یبطل دم امرئ مسلم، اگر این قاتل که مرد قبل از این که قصاص بگیرن ازش، بگیم قصاص منتفی شد، پس دیم ساقط، پس خون یک مسلمان که کشته شده چی؟ روایت فرمود لا یبطل دم امرئ مسلم، نباید دم مسلمانی باطل بشه. پس معناش این میشد که حالا که مرد و هلاک شد دیه ازش بگیرن، برای اینکه خون مسلمان از بینه. اینم دلیل دوم. پس اگر قاتل عمد هلاک شد و مرد، برای خاطر اینکه خون یک مسلمان از بین نره، میگیم از مالش دیه برمیدار، به دلیل لا یبطل دم امرئ مسلم. اینم استدلال دوم. اینم تمام نیست. جوابش این است که بله روایت رو قبول داره، خون مسلمان از بین نمیره، اما این میرسوند که از مال اون دیه بردارید. از کجا؟ از بیت المال بدید. برای اینکه خون یک مسلمان از بین نره، این فقط همینو میگه که باید دیش داده بشه، اما از کجا؟ شما میگید از مال این قاتل بردارن، این روایت ای رو نمیگه. روایت میگه خون کسی نباید تضییع بشد، باید دیهش پرداخت بشد. اما از کجا ندارد؟ خب برن از بیت المال بدن، برای اینکه خون مسلمانی از بین نره. شاهدش هم این است که در اغلب جاها که تمسک به این روایت میشه، دلیل میشه برای اینکه از بیت المال بپردازه. خیلی جاها به این روایت تمسک شده و این رو دلیل میگیرن که باید از بیت المال، برای اینکه خون مسلمانی از بین نره، از بیت المال میدن به دلیل این روایت. پس این روایت ثابت نمی کند، معلوم نمی کنه، مشخص نمی کند که از کجا باید دیه پرداخت بشد. خیلی جاها خود این روایت قرینه می شد برای اینکه از بیت المال بود. خب اینجا هم بگیم از بیت المال بود. باشه بالاخره یه جایی بالاخره برای اینکه خون مسلمان از بین نره باید جبران بشه از بیت المال. خیلی جاها اینجور میشه، عرض میکنم خیلی جاها یک کسی جنازه تو بیابون پیدا میکنن، قاتلش نیست، میگن از بیت المال میپردازه. میدونم. ببینید دلیل این که از مال این برداریم کی؟ بگید این روایت رو از اینجا بردارید، این رو میتونید اثبات کنید؟ میگیم تعمیم داره، میگه یا از بیت المال یا از خودش، تعین نداره. بالاخره این روایت مستلزم این نیست که چون خون انسانی نباید پایمال بشه، پس حالا که این قاتل مرد از مالش دیه بردارید. این روایت اینو نمیگه، نمیتونیم به این تمسک کنیم. اینم اشک روایت دلیل دومشون که تمام نیست. دلیل سوم میگن ما یه فرعی داریم که بالاتفاق فقها فتوا دادند، اگر کسی دست کسی رو قطع کنه ولی خودش ید نداره، زد دست راست یک انسانی رو قطع کرد، خودش دست راست نداره که قصاص بکنه، گفتن دیه. بالاتفاق گفتن این کسی که دست کسی رو قطع کرد عمدن، حالا اون طرف میخواد قصاص کنه، میبینه این دست نداره که به جای دستش دستش رو قطع کنه، میگن دیه دستش رو بگیرد. پس نتیجتاً هر جا قصاص میسور نشد، دستش رو قطع کردن، میخواد دست رو به جای دستش قطع کنه، نیست. دست یا اصلا مادر زایید نداشته یا در یک تصادف از بین رفته. جایی که قصاص میسور نیست دیه داده میشه. خب اینجا هم همینجور قصاص میسور نیست، چون طرف مرد، قاتل عمد هلاک شد، قصاص میسور نیست. همینجور که اونجا میخواد دست رو قصاص کنه، میبینیم دست نداره، میگیم دیه. اینجا میخواد نفس را قصاص بکند، نفس رفت مرد، میگیم جاش دیه. اینم یک استدلال.
اگرچه خودکشی بکنه برای این فرار از قصاص
فرق نمی کنه، خودکشی کرده دیگه، مرده، خودشم خودش از بین میبره، تمام، قصاص دیگه نمیشه کرد، موضوع قصاص منتفی شد به هر کیفیت. اینا میگن همینجور که در اونجا که دست نداره قصاص میسور نیست، میگیم دیه دست رو بگیره. اینجا هم قصاص نفس میسور نیست، دیه نفس بگیرد. نیست اصلا تصالح، دیه نداره، دست نداره بخوام قصاص بکنه. حالا بله جوابش هست این قیاس، ایرادش این هست که اینجا قیاس هست و در عرض کنم که استدلال احکام ما نمیتونیم به قیاس تمسک کنیم. یه مورد رو گفتن دلیلم داشته، اما یه جا دیگه رو به اون هم قیاس بکنیم، اینم قیاس است و باطل. پس دلیلی برای این که بگیم اگر قاتل عمد مرد به هر کیفیت، مرگ طبیعی، مرگ خودکشی، دیگری او رو کش، به هر کیفیت اگر از بین رفت، همینطور که قصاص موضوعش منتفی میشه دیه هم ساقط میشه. این قول مشهور. منتها در اینجا دو تا روایت داریم، این مقتضای قاعده. علل قاعده گفتیم قصاص و دیه هر دو ساقط است. دو تا روایت اینجا هست، ببینیم مفاد اونا چی. یک روایت عرض کنم که مرحوم کلینی نقل میکنه در کافی، مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه، مرحوم صدوق در من لا یحضر، مشایخ سلاس روایت نقل کرد. روایت از ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا، یک انسان رو عمدن کشت، ثم هرب القاتل، فرار کرد، برای اینکه دسترسی بهش پیدا نشه گذاشت فرار شد. فلم یقدر علی، دیگه کسی دسترسی بهش پیدا نکرد، نتونستن پیداش کنن. اینجا باید چیکار کرد؟ پس یک قتل نفسی کرده و فرار کرده. فلم یقدر علی، کسی دسترسی به او، قدرت بر او که بتونن او رو دستگیر کنن پیدا نشد. قال، امام فرمود ان کان له مال اخذت الدیه من ماله، اگر مال داره دیه رو از مالش بردار، و الا اگر خودش آدم فقیری است مالی ازش نمونده که دیه ازش بردارن، فمن الاقرب فالاقرب، مثل عاقله میرن به سراغ خیشانش، نزدیکانش اگر اون مثل برادر و پدر و خیشان نزدیک اگر اونام ندارن، فالاقرب، برن هی به خیشان دورتر تا بالاخره به یه جایی برسن که بتونن دیگه رو بگیرن. پس اول از مال خودش، ان کان له مال، و اگر نداره، فمن الاقرب فالاقرب، فان لم يكن له قرابه، اگر اصلا خیش نداره، هیچ کس رو نداره، اداه الامام، اینجا امام از بیت المال دیه رو میپردازد، فانه، تعلیلی که میاره برای اینکه از بیت المال بدن، فانه لا یبطل دم امرئ مسلم. این روایت در باب چهار از ابواب عاقله، آخر کتاب دیات ابواب عاقله است، باب چهارم حدیث اول. خب پس مقتضای این روایت این است که اگر قاتل عمد، نمیگه فرار کرد، نمیگه مرد، میگه فرار کرد و دسترسی بهش پیدا نشد، از مالش بر میدارن، اگر داره نداره از عاقله، خیشان، اقرب فل اقرب، اگر نشد از بیت المال.
این منافات آیه قرآن
در عاقله، خب اون بحث عاقله است دیگه، اونو دیگه در جای خودش باید بحث کرد. عرض کنم که این یک روایت. روایت دیگر، روایت ابن ابی نصر بزنتی عن ابی جعفر علیه السلام، فی رجل قتل رجلا عمدن ثم فر، یک کسی شخصی رو عمدن کشت بعد فرار کرد، فلم یقدر علی، دسترسی بهش پیدا نشد، نتونستن بگیرندش، حتی مات. ببینید اینجا یه قید اضافه دارد، اونجا فرمود ثم هرب، فرار کرد، کسی دسترسی بهش پیدا نکرد، اینجا فرماد فر، فرار کرد، پیداش نکردن، حتی مات و مرد. قال امام فرمود ان کان له مال اخذ من و الا اگر مال نداره اخذ من الاقرب فالاقرب. این هم روایت چهارم همون بابه. پس در این دو روایت میگه دیگه باید بردارم، منتها یکی میگه هرب بعد از اینکه کشت فرار کرد، یکی میگه فرار کرد و بعد مرد. توجه فرموده اینجا از مالش دیگه باید بردارم. ما گفتیم خب روایت هر دو از نظر سند معتبر، روایت اول موثق است، روایت دوم ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب امام رضا علیه السلامه. این نمیتوند بلا واسطه ان ابی جعفر امام باقر روایت نقل بکنه، نبوده اون وقت. یا باید بگیم روایت مرسله است که واسطه افتاده، بلا ابی ابن ابی نصر زمان امام رضا است، نمیتوند از امام باقر روایت نقل بکن، پس واسطه افتاده. اگر اینجور بگیم روایت میشه مرسل. من المحتمل بگیم که ابن ابی نصر میگه ان ابی جعفر علیه السلام مراد ابی جعفر امام جواد باشه، اگر این باشه درست. اگر بگیم ان ابی جعفر چون امام جوادم لقبشون ابا جعفره، اگر چنانچه مراد امام جواد باشه روایت درست، اگر ابی جعفر مراد امام باقر باشه روایت مرسل. در این حال میگیم لطمه به حرف ما استدلال نمیخوره، برای اینکه مشهور بشه عمل کرد. برفرض روایت از نظر سند ضعیف هم باشه یونجبر به عمل الاسحاب. مرحوم شیخ فرمود یقتضیه مذهب اونا، مذهب ما اینه، کشف از اجماع میکنه. بنابراین پس ما گیر روایت از نظر سند نیست، اولی موثق است معتبر، دومی هم یا صحیح است یا مرسلی است که یونجبر به عمل الاصحاب. پس ما روایت معتبر، منتها چیزی که هست در یکی از روایت ها داشت که ثم هرب القاتل فلم یقدر علی، فرار کرد دیگه دسترسی بهش نبود. دومی میگه فر فلم یقدر علی حتی مات. توجه فرمودین این قیدم میاد دو تا قید میشه، کسی یک انسانی رو بکشه بعد فرار کنه، دنبالش میکنن، تعقیب میکنن، خبر میرسد که مرد. این دو قید میشه، فرار بکنه و بعدم خبر بیاد که مرد، جنازش مثلا پیدا کنه. در این دو صورت روایت میگه از مالش بردار، روایت معتبر، منتها چون روایت بر خلاف قاعده است، گفته مقتضای قاعده این است که دیه ساقط است، تصالح میخواد، تصالح نشده، به مقتضای قاعده گفتیم رو موازین دیه ساقط است. روایت که میگه دیه ثابت است بر خلاف قاعده است. اگر روایتی بر خلاف قاعده حکمی رو بیان کرد میگیم یقتصر و علا مورده، همون مورد روایت عمل میکنیم دیگه. نمیتونیم بگیم اگر کسی کشت ولو فرارم نکنه، همین جاست، توجه فرمودی، ولی مرد، این نمیتونیم بگیم. باید بگیم فرار بکند و بمیرد، هر جا اینجوری شد ما به روایت عمل میکنیم، میگیم اخذ من ماله، اگر مال داره از مالش، ندارد میریم به سراغ خیشان، خلاف قاعده است، اکتفا میکنیم به مورد خودش. لذا عبارت امام اینه تو روایت، تو متن چی فرمود که نعم پس دیه ساقط میشه. نعم لو هرب، اگر قاتل فرار بکنه، فلم یقدر علی حتی مات، اگر اینجور شد، ففی روایت معمول بها ان کان له مال اخذ من و الا اخذ من الاقرب فالاقرب ولا باس به روایت، ما به مورد روایت عمل میکنیم، لکن یقتصر على مورده، همون جایی که قاتل فرار کند و بمیرد میگیم دیه از مالش برداشته میشه. حالا دیگه روایت فرمود، ما تابع روایت. ببینید میگیم خلاف قاعده است. قاعدتا اگر کسی تلف شد و مرد دیه ساقط است. شما میخواد بگید نه روایت میگه دیه باید بده. خب اونا ما قاعده اون از آیه در آوردیم نه از روایت. بله درسته، اصل ما این است که طبق موازین قاعده، این قاعده مستفاد از آیه قرآن جلال لولیه سلطان و از آیات، از روایات ما این قاعده را از اونجا در آوردیم نه از جیبمون. مقتضای قاعده اولی یعنی اونی که از قاعده قصاص، از حکم قصاص ما میفهمیم اونه. اینجا روایت برخلاف اون میگه، برخلاف مستفاده از و جعلنا لولیه سلطانا، برخلاف اون چی که در موازین قصاص ثابت کردیم، این میگه روایت میگه دیه بده از مالش برداری، میگیم یقتصر و علا مورده، به مورد روایت عمل میکنیم. این عبارت امام این همین عبارت مرحوم محقق داره در شرایع، که اگر فرار کرد و لم یقدر علی حتی مات. بقیه علما هم این تعبیر را دارن، از همین دو تا روایت استفاده میکنن، میگن پس اگر قاتل عمد همینجا تو وطن مرد، نه رفت مسافرت، در مسافرت مرد، فرار نکرده، رفت مسافرت میخواست بره برگرده، اونجا تصادف کرد مرد یا سکته کرد مرد، میگیم اینجا دیه نداره، دیه ساقط هست. اما اگر با این خصوصیت قتل انجام داد ثم فر یا هرب، باز هرب خبر ازش نیست، باز اونجا نمیگیم، چون تو یه روایت قید ماتم داره و و علما این قیدم آوردند، هرب و مات، اینجا میگیم یؤخذ من ماله، اگر مال داره، اگر ندارد من الاقرب فالاقرب. توجه فرمودید؟ این پس جمع بین این دو روایت به این صورت میشه. عرض کنم که خب بحث تمام، خبر دارید که جلسه اجلاسی خبرگان هست فردا و پس فردا و سه پنج شنبه، این سه روز اجلاس خبرگان رو گذاشتن تهران و خب یه قدری هم بحرانی قضیه. عرض کنم که نسبت به ریاست مجمع، ریاست مجلس خبرگان یه قدری بحث هست، احتمال این که آیه مهدوی کنی کاندیدا بشن هست، علی یه حال یه خورده بحث چیز داره، سر و صدا داره، چون هر قاعده این است که هر دو سال اعضای هیئت رئیسه عوض می انتخاب میشن، باید انتخاب جدید بشه، دو سال تمام شده، حالا این اجلاس اجلاسی است که باید اعضای هیئت رئیسه از رئیس جلسه خبرگان و هم دو تا معاون داره، دو تا منشی داره، اینا باید مجدد انتخاب بشن. حالا یه بحثی اینجوری هست، لذا من سال گذشته روز اول رو قبل از ظهر رو نرفتم، درس رو گفتیم و بعد رفتیم، یه روز تعطیل کردیم، اما امسال با این قضایایی که هست فکر میکنم بودنمون لازم هست، بنابراین من با کمال معذرت از آقایون این دو روز رو تعطیل باید بکنیم، دیگه چاره ای نیست. شما هم قبول بفرمایید که این دو روز تعطیل باشه، وقت نتیجه شو انشاءالله برای شنبه اگر حیاتی باشه که نتیجه یه جلسه چه شد خدمتون عرض خواهیم کرد. گزینه دیگر که رأی بیارن نیست که مثلا ها مورد چیز باشد که بگیم اگر کنار آقای هاشمی اونم کاندیدا بشه رأی میاره، نداریم. حالا هست آقای مهدوی اگرشون قبول کنن، و که حالا میگن قبول کردن، ولی خب از طرفی هم ایشون هم کسالت هم دارن. بالاخره حالا بحث باید بشه ببینیم ایشون چجوری میشه و آیا آقای هاشمی کاندیدا میشه اصلا. ممکنه ایشون هم از کاندیدا نشه، عاقلانش هم اینه که ایشون از کاندیدا نشه و خودشو بکشه کنار. من برایشون پیغامم دادم، گفتم ببینید شما یه مصاحبه اخیراً کردید و گفتید که از اول انقلاب تا حالا هر جا عرض کنم که پستی مقامی به گردن من گذاشتن خودم دنبال نبودم. گفتن این کار رو قبول کن، وظیفه است. یه وقت امام تکلیف میکردن، یه وقت مقام معظم رهبری تکلیف میکردن. خب حالا شما اگر دیدید آقای مهدوی تشریف آوردند و کاندیدا شدن، شما بگید من به حل کفایه هست، من احساس تکلیف نمی کنم. خیلی سنگین و آبرومند برید کنار. من یه همچه پیغامی دادم براشون، ولی نمیدونم، ممکنه ایشون پافشاری کند بخواد بمونه، اونا هم بخوان رأی ندن. حالا تا ببینیم چی پیش میاد. علی حالن این دو روز یه قدری جلسه پر التهاب هست. نتیجه جلسه چه میشه داره اخبار معلوم میشه، ولی انشاءالله توضیحش هم ما شنبه خدمتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.